بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا سماع طبیعی صفحه 281 سطر 13. و اما الحرکت المکانیه فإن الجنس المستدیر منها غیر مزاد للجنس المستقیم به وجه من الوجوه. بحثمون در تضاد حرکات بود، گفتیم که اجناس حرکات تضاد ندارند، ولی انواع حرکات قد تکون و متضاد دارند. قد تکون یعنی بعضیشون تضاد دارند، بعضی ندارند. گاهی چون قد برای تقلیله، یعنی گاهی تضاد هست گاهی هم تضاد نیست. گفتیم در حرکت های کیفی تضاد هست، در حرکت های کمی هم تضاد هست. حالا می رسیدیم به حرکات وضعی و حرکت مکانی. حرکت وضعی رو گفتیم که درش تضاد نیست و حواله دادیم بحثش رو به آینده. فقط باقی مونده بحث در حرکت مکانی که ببینیم در اونجا تضاد هست یا تضاد نیست. قبل از این که به بحث در حرکت مکانی بپردازیم، این مطلب از جلسه گذشته باقی موند که ایشون فرمود حرکات وضعیه به نظر میرسد که تضاد ندارند آنچنان که در حرکات مستدیره تضاد نیست. حرکات مستدیره با حرکت علل مستدیر فرق میکنه. حرکت علل مستدیر یعنی حرکت بر مسافت منحنی، این حرکت مکانیه، منتها مکانی که منحنیست، مسافتش منحنیست. اما حرکت مستدیر یعنی حرکت شی حول مرکز خودش، حرکت منحنی یعنی حرکت شی حول مرکز چیزی دیگر. اما حرکت مستدیر یعنی حرکت شی حول مرکز خودش. حرکت مستدیر وضعیه، حرکت علل مستدیر یا حرکت علل منحنی مکانیه که بعداً باید بحثش بکنیم. اما حرکت مستدیر وضعیه. خب اگر حرکت مستدیر وضعیه، چرا ایشون میگه حرکات در وضع به نظر میرسد که فاقد تضاد باشد همونطور که در حرکت مستدیر تضاد نیست؟ یعنی حرکت وضعی رو داره به حرکت وضعی تشبیه میکنه، میگه در حرکت وضعی تضاد نیست همونطور که در حرکت مستدیر که یکی از افراد حرکت وضعی است تضاد نیست. این سوال مطرح میشه، چرا داره تشبیه میکنه به خود حرکت وضعی؟ جواب تو همین کلمه اخیری که من گفتم هست. حرکت وضعی رو تشبیه میکنه به فردی از حرکت وضعی، نه حرکت وضعی رو به حرکت وضعی تشبیه میکنه. حرکت وضعی رو به فردی از حرکت وضعی تشبیه میکنه که اون فرد تضاد نداشتنش روشنه. در حرکت مستدیر روشنه که ما تضاد نداریم، وقت بقیه حرکت و وضعی رو هم تشبیه میکنه به این فرد تا بفهمونه که بقیه هم مثل همین حرکت مستدیرن، اونا هم فاقد تضادن. این یک توجیه. توجیه بعدی رو توجه کن. توجهش این سوال این بود که چرا ایشون حرکت وضعی رو میگه تضاد ندارد همونطور که در حرکت مستدیر تضاد نیست، که حرکت مستدیر هم گفتیم وضعیه. جواب این بود که داره حرکت های وضعی رو که تضاد نداشتنشون روشن نیست به حرکت وضعی که تضاد داشتنش روشن هست تشبیه میکنه و این ایرادی نداره. این جواب. جواب دیگر داریم که مراد از حرکت مستدی در اینجا حرکت مکانیه، حرکت وضعی نیست، یعنی حرکت بر یک مسافت مستدیر که این حرکت مکانیه. و در این حرکت مکانی تضاد نیست. حرکت وضعی داره تشبیه میکنه به حرکت مکانی که درش تضاد نیست. دیگه اصلا ایرادی نداره. شاهد بر این توجیه دوم توجه کنید. همین خطی که الان خوندم. دوباره خط رو نگاه کنید. خط همین صفحه 281 خط 13 و عمل حرکت المکانیه. فإن الجنس المستدیر منها، ببینید. فإن الجنس المستدیر منها غیر مزاد للجنس المستقیم. ضمیر منها رو توجه کنید. فإن الجنس المستدیر منها، یعنی من حرکت مکانیه، پس داره بر حرکت مکانیه مستدیر اطلاق میکنه، نه علل مستدیر، نه حرکت علل مستدیر، بلکه حرکت مستدیر که اون علل رو تقدیر میگیره. به این مناسبت میتونیم بگیم اون جمله‌ای هم که دیروز خوندیم همینه، فل حرکات المستدیره، یعنی حرکات مکانیه. وقتی داره حرکت وضعی رو به این نوع حرکت مکانی تشبیه میکنه و این اثر ایرادی نداره. این دو جواب بود از این سوال که اینو من دیروز بعد عرض میکردم، اون تا وقتم گفتم برای امروز. الحمدلله یادم بود، وفا کردم. من گاهی یادم میگه قولایی که قبل میدم فرداش یادم میگه، اما این دیگه یادم بود. خب حالا وارد بحث میشه. اما حرکت مکانیه، ابتدا مستدیر رو با مستقیم ایشون مقایسه میکنه و میگه هیچ جور تضاد ندارند، هیچ جور تضاد ندارند. خب میتونست بگه تضاد ندارن، چرا میگه به بچه میمونن رجوع، هیچ جور تضاد ندارن. توجه کنید در حرکت مکانی ایشون میگه اگه تضاد وجود داشته باشه یا از ناحیه متحرک هاست یا از ناحیه محرک هاست یا از ناحیه زمانه یا از ناحیه مسافت و مافی حرکت یا از ناحیه مبدع یا از ناحیه منتها، از ناحیه یکی از شش تا عامل حرکت، تضاد از یکی از اینها باید درست بشه. بعد میگه به وجه من الوجود تضاد نداره، یعنی از هیچ راه از این شش تا راه تضادی نداره. این ادعاست. بعد که وارد بیان میشه شروع میکنه به همین بحث که دو حرکت اگر بخوان متضاد باشند از کجا تضادشون در میاد؟ از متحرکاشون، از محرکاشون، از مافی الحرکه، از زمان، از مبدأ، از منتهی، از کدوم؟ بیان میکنه که اگر متحرک ها متضاد بودن لازم نمیاد حرکت متضاد بشه، اگه محرک ها متضاد بودن لازم نمیاد حرکت متضاد بشه، اگر زمان هم متضاد بود لازم نمیاد، اگر مافی الحرکه هم متضاد بود لازم نمیاد. لا یبقا جز اون دو تایی دیگه، مبدأ و منتها. دیگه وارد بحث میشه درباره مبدأ و منتها که آیا تضاد اونها منشأ تضاد حرکت میشه. این بحث که آیا عوامل شیشگانه حرکت تضادشان میتواند منشأ تضاد در حرکت باشد یا نه، این بحث حدود 4 صفحه طول میکشه یا 3 صفحه، 3 صفحه خورده ای. صفحه 285 رو بیایید، سطح 12 داره. و از قد بیان نهازه الاصول فلنرجع الى قرضنا، من تبین ان الحرکت المستدیره لا تزاد المستدیره. الان خطی که الان من خونده بودم اول بحث، خطی که اول بحث خوندم این بود، اما الحرکت المکانیه فإن الجنس المستدیر منها غیر مزاد للجنس المستقیم به بچه من الوجود. این به بچه من الوجود رو ایشون در ظرف این چهار صفحه توضیح میده. چهار صفحه است، بله، در ظرف این چهار صفحه توضیح میده. مقدمات بحثی که میگه، میگه تازه در اون صفحه 285 میگه فلنرجع الی غرضنا که تبیین حرکت مستدیره لا تزاد المستقیم است. یعنی این چهار صفحه بحث ما بحث مقدمیه برای اثبات همین مدعایی که الان گفتیم فإن الجنس المستدیر منها غیر مزاد للجنس المستقیم به بچه من الوجود. این چهار صفحه توضیح همینه برات. پس این چهار صفحه مقدمه است، اون زیر مقدمه است که بعدم باید بیاد. مطالب مقدمه رو خلاصه شما گفتم، اشاره کردم که تضاد این چهار چیز باعث تضاد حرکت نمیشه. باید ببینیم تضاد اون دوتای دیگه که مبدا و منتها است باعث تضاد حرکت میشه یا نمیشه، که اون یه صفحه بعد میاد بحثش. اون فعلا کارش نداریم. الان میخوام بیان کنیم تضاد متحرک ها، محرک ها، زمان، مافی الحرکت دخالتی در تضاد حرکت ندارن. به همین ترتیبی که عرض میکنم، اول متحرک ها، بعد محرک ها، بعد زمان، بعد مافی الحرکت. تضاد هیچ کدوم از این چهار تا سرایت نمیکنه به حرکت و حرکت رو متضاد نمیکنه. بیان مطلب، من این خط یه خطو بخونم، اگرچه احتیاج به خوندنم نداره، ولی خب چون همیشه میخوندیم حالا میخونیم. صفحه 281 این صفحه 13 هم. اما حرکاتی که حرکت مکانیه فإن الجنس المستدیر منها مزاد با جنس مستقیم نیست. عرض کردم منظور از مستدیر یعنی حرکت متحرک حول مرکز دیگر غیر از مرکز خودش، که ما ازش اصطلاحا تعبیر میکنیم به حرکت علل مستدیر یا حرکت علل منحنی. اما یه حرکتی هم هست که متحرک حول مرکز خودش میچرخه، اونم بهش میگیم حرکت مستدیر، ولی اون حرکت وضعیه. حرکتی که ما الان داریم درش بحث میکنیم حرکت علل مستدیره، یعنی یک مکانی منحنیست، ما روی اون مکان منحنی داریم راه میریم، که حرکتمون حرکت مکانیست، منتها چون دورانیست بهش میگیم حرکت مستدیر یا حرکت علل مستدیر. به همون عبارتی گفتم که خود ایشون هم قبلا همین عبارت داشت، این عبارتی که من میگم از گرفته شده از خود ایشونه، یعنی حرکت حول مرکزی غیر از مرکز خودمون. اون حرکت حول مرکز خودمون میشه حرکت مستدیر که وضعیه. حرکت شی حول مرکز خودش میشه حرکت مستدیری که وضعیه. حرکت شی حول مرکز دیگری میشه حرکت مکانی. حرکت علل منحنی، حرکت علل مستدیر که حرکت مکانی. الان بحث ما در این حرکته که علل مستدیره، نه اون حرکتی که ما اسمش رو میزنیم حرکت وضعی. چی فهمونی شد؟ بله، حرکت انتقالی که در اصطلاح امروز بشیم حرکت انتقالی، که کواکب حرکت انتقالی هم دارن، حرکت وضعی هم دارن. حرکت وضعی چرخیدن دور خودشونه، حرکت انتقالی چرخیدن دور مرکزی است که مرکز خودشون نیست، مرکز مدارش. خب حرکت جنس مستدیر منها یعنی از این حرکت مکانیه مزاد با جنس مستقیم نیست. به بچه من الوجود، به بچه من الوجود من اشاره کردم، خود ایشون هم به تفصیل واردش میشه. یعنی نه تضادی که از ناحیه متحرک بیاد، نه تضادی که از ناحیه محرک بیاد، نه تضادی که از ناحیه اون عامل و اون عامل یا اون عامل بیاد، به هیچ کدوم از این تضادها نمیتونیم این دو حرکت رو متضاد بدیم. بحثی که ما ابتدای فصل شروع کرده بودیم این بود که بین اجناس حرکت تضاد نیست. بعد وقتی که بحثمون در اجناس تموم شد، وارد بحث در انواع شدیم. انواع یکی حرکت استحاله‌ای جنسه، حرکت های کیفی انواع اونند، حرکت کمی جنسه، حرکت نموبی و زبولی و تخلخلی و تکاسفی، اینا نوعند، نوع این جنسه. حرکت مکانی جنسه، مستدیرش و مستقیمش نوعند. و بحث ما در مقایسه دو نوعه با هم چلیشون تبیر به جنس میکنه. فإن الجنس المستدیر منها غیر مزاد للجنس المستقیم منها. و اصلا بحث ما در جنس نیست، بحث ما در نوعه. توجه شدیم که جنس رو به مقدار کوتاهی بحث کردیم و کنارش گذاشتیم، وارد بحث در انواع شدیم که آیا بین انواع هر جنسی تضاد هست یا نیست. ایشون الان میگه جنس مستدیره از این حرکت مکانی و جنس مستقیم. این توجیهی نداره کلام، جز این که بگیم مرادش از جنس نوعه و اطلاق جنس بر نوع اشکالی نداره. کثیراً اتفاق میفته که جنس میگن نوع اراده میکنه، گاهی نوع میگن قسم اراده میکنه. این تو اشارات آمده و خواجم توضیح داده در منطق اشارات که میگه یه جا میگیم نوع و قسم اراده میکنه، نوع معنای لغویش اراده میشه، اینجا هم جنس میشه گفت معنی اصطلاحیش اراده نشده. بله بله، اینا در واقع حرکت مستدیر هم جنسه، در جنس متوسط. حرکت مستقیم هم جنسه، چون مثلا حرکت مستقیم میتونه از پایین به بالا باشه، این یه نوعه، از بالا به پایین باشه یه نوع دیگه است، میتونه از راست به چپ باشه یه نوعه. اینا هر کدوم از این انواع هم افراد دارند. اینا درسته که میتونیم از این مستدیر و مستقیم تعبیر به جنس هم بکنیم، ولی طبق کلمات خود ایشون من دارم عرض میکنم که ایشون دیگه وارد بحث در نوع شد، خودش هم تعبیر کرد، گفت اما حرکات و داخلت تحت جنس واحد. ولی که تعبیر به نوع نکرد، ولی تحت جنس واحد گفت، تحت جنس واحد گفت. بله اون که درست بحث، چرا اینا نوع هست منطقه، نوع اضافی هست، نوع اضافی هست که تعبیر به جنس هم میشه در موردشون کرد. حالا اگر به نوع بودنش وفادار بمونیم باید بگیم مراد از جنس در اینجا همون نوعه، اما اگر به نوع بودنشون وفادار نمونیم بگیم مطلق جنس مراد، اون جنس عالی مراد نیست، حتی جنس متوسط هم باشه کافی، اون وقت میگیم در اینجا مراد ایشون از جنس همون معنی اصطلاحی متو جنس متوسط. نه عرض کردم حرکتی، حالا شاید تعبیرم خوب نبوده، حرکت استحالی جنسه که همون حرکت کیفیه. عرض کردم بین دوتا نوعش ما میخوام مقایسه کنیم، یعنی حرکت استحالی یا به تعبیری حرکت کیفی، دوتا نوعشون رو میخوام با هم مقایسه کنم. حالا اگه غیر از این گفتم اشتباه گفتم، منظورم این بوده، نه اینکه حرکت استحالی رو نوعی از حرکت کیفی بگیرم. حرکت استحالی با کیفی یکی، نوع یکی نوع دیگری نیست. خب به بچه من الوجود رو ایشون میخواد توضیح بده. و ذالک یعنی این که میگوییم به هیچ وجهی این دو حرکت مضاد هم نیستند به این جهت است. ابتدا ایشون یه مطلبی رو میاره، میگه باید حرکت ها جنسشون فصلشون، جنس اشتباه گفتم، باید حرکت ها فصلشون متضاد باشه تا خود حرکت ها متضاد بشه. این یه قانونه، با تضاد فصول، فصول حرکات میتونیم کشف کنیم که حرکات متضاده. این قانون درسته، ولی بخواهیم از تضاد متحرکات تضاد حرکت درست کنیم، یا از تضاد محرکات یا تضاد اونای دیگه، اینا باید بحث بشه. از طریق فصول بخوام تضاد درست کنیم، حق درسته که اگر دو تا حرکت پیدا کردیم که فصلشون متضاد بودن، میتونیم بگیم این دو حرکت متضاده. حالا اگر بخوام بگیم حرکت مستقیم و حرکت مستدیم متضادن، باید ببینیم فصلشون که استقامت و انحناس متضاد یا نیست. اگر فصلشون متضاد بودن، این دو تا رو متضاد میکنیم، اگر متضاد نبودن نمیکنیم. ایشون که متضاد نیستن، پس باید استقامت این اینا متضاد نباشه. اینا بحثی که باید مطرح کنیم. قبلا هم یه چیزی گفتیم، قبلا هم در مورد استقامت این اینا بحث کردیم که اینا متضاد نیستن. چرا؟ یادتون است، چون بر موضوع واحد وارد نمیشن. متضادان بر موضوع واحد جمع نمیشن ولی تعاقب میکنن، پس بر موضوع واحد میتونن وارد بشن، اما استقامت اینا بر موضوع واحد وارد نمیشه. موضوع استقامت را اگه بخواد منحنیش کنید میشکنه، اینا قبلا گفتیم. موضوع مستقیم را اگه بخواد منحنی کنید میشکنه، منحنی را اگه بخواد مستقیم کنید میشکنه. یک چوب نمیتونه هم قبول کنه انحنا رو، هم قبول کنه استقامت رو، حتی علی سبیل تعاقب هم نمیتونه قبول کنه، علی سبیل شما که هیچ. پس انحنا و استقامت تضاد نداره، چون در موضوع واحد وارد نمیشه. حالا این بحثیه که باید مطرح کنیم و قبلا هم مثلا اشاره کردیم. الان به این بحث ابن سینا کار نداره، فقط این قانون رو جعل میکنه که اگر دو تا حرکت داشتیم فصلشون متضاد بودن، خودشون هم متضاده. اینو بعد مطرح میکنه و بعد وارد بحث بعدی میشه که آیا از طریق تضاد متحرک ها و محرک ها و امثال ذلک میشه حرکت متضاد قرار داد؟ به فصل نگاه نکنیم، به متحرک و محرک و اینا نگاه کنیم. این بحث شروع میکنه. و ذلک لان فصول الحرکات المتضاده مع الاتفاق فی الجنس. اگر دو حرکت اتفاق در جنس داشته باشن، اگر اتفاق در جنس نداشته باشن که گفتیم تضاد ندارن. اگر دو حرکت اتفاقی در جنس نداشتن، قبلا گفتیم تضاد ندارن. اما اگر اتفاقی در جنس داشتن و فصلشون متضاد بود و خودشون متضاد بودن، این میفرماد که حتما فصلشون متعانده. فصول حرکات متضاده با اتفاق در جنس واجب است که این فصول متقابل و متعاند باشن لا محاله، و از طریق همین فصول متضاد هم میشه تضاد حرکت رو دست آورد. اگر دو حرکت متضاد بودن، حتما فصلشون باید متضاد باشه، و بالعکس اگر فصلشون متضاد بود، خودشون متضاده. تا اینجا مطلب تموم شد. اما حالا آیا از ناحیه متحرک و حرکت و از ناحیه اون عوامل میشه تضاد رو به دست آورد یا نه؟ و تکونو، ضمیر تکونو رو به فصول بر نگردونید، به حرکات متضاده برگردونید. امر من الامور که تو عبارت آمده، یعنی امر من الامور سته که حرکت وابسته به اونهاست. حالا عبارت توجه کنید، تکون و حرکت متضاد منسوبتن لا محاله به امری از امور ستهی که تتعلق به حرکت، حرکت وابسته به اونهاست. پس حرکات متضاد منسوب به این شیشتا امرن. باید ببینیم تضاد این شیشتا در حرکاتی که منسوب به این شیشتا سرایت میکنه یا نمیکنه. الان بحث ما همینه، توجه کنید این موضع بحث الان روشن شد. میخوام ببینیم که این حرکات منسوب به این شیشتا هستن، آیا تضاد یکی از این شیشتا میتواند به حرکتی که منسوب به اونهاست سرایت کند و برسد یا نه؟ این بحثی که الان من کنم اولین بحثی که شروع میکنیم
متضاد نیست. از اصول متضاد بوده داریم، حتی داریم
فصول حرکت به این پنج تا مربوطه. فصول حرکت مثلا انحناء و استقامت، این شش تا مربوطه به خود حرکت. ببینید قاعده جهل کرد که تضاد حرکت از ناحیه تضاد فصول. آیا از ناحیه این شش تا امر هم هست یا نه؟ باید بحث کنیم. و چرا لغوه؟ باید ببینیم از ناحیه اونم تضاد میاد یا نه؟ از ناحیه شیشتا تضاد میاد یا نه؟ بدیم باید بحث بشه. قانون منحصر که نگفتیم، قانون منحصر که نگفتیم، گفتیم که تضاد حرکات از ناحیه تضاد فصول میاد، اما فقط از ناحیه تضاد فصول میاد. اگه گفته بودیم فقط دیگه به جای دیگه نمیپرداخت. نه از ناحیه فصول حتما است، تضاد حرکت از ناحیه فصول حتما است، از ناحیه غیر فصول باید بحث کنیم. حالا ببینید همه همین فرمایشات شما رو قبول میکنیم، حالا نمیدونم باید قبول کنیم یا قبول میکنیم. زمیر تکون رو برگردونید به فصول، یعنی فصول منصوب به این ششتان یا حرکت منصوب به این ششتان؟ مگه بگید حرکت که منصوب باشه به تبع فصول هم منصوب؟ اولا مگه مرام ابن سینا رو نمیدونید؟ خیلی کلمات چون نصف کارو میده رها میکنه. حالا شما میفهمید چرا گفت فصول حرکات متضاده باعث تضاد حرکات میشن و در مستقیم، میفهمید چرا نگفت در مستقیم و مستدی فصول تضاد ندارن پس حرکات رو متضاد نمی کنن؟ این دنباله رو شعر نیبود. شما میفهمید چرا این دنباله کلام رو نیبود؟ اولا دنباله کلام قبلا گفته، مطالبیش قبلا گفته. ثانیا اصلا روش ایشون این طوری مطلب هست میکنه، خیلی جا اینو میگه. الان در صفحه بعد ما میرسیم، میگه اگر عامل تضاد قصری بودن، اگر عامل تضاد منحصرا قصری بودن و طبیعی بودن بود، باید بین دو حرکت قصری تضاد نباشد، بین دو حرکت طبیعی تضاد نباشد. پشترش ما میگیم و حال این که بین دو حرکت قصری هم میتواند تضاد باشد و حال این که بین دو حرکت طبیعی هم میتونه تضاد باشد، و حال این که رو ابن سینا نگفت. حال میرسیم بهش انشاءالله. یعنی مطلب رو میگه وسط را بلش میکنه، خب ذهن خود ما باگذار میکنه. قانونشون اینطوره، هیچ وقت قانبا میبینید استدلال تموم نمیکنه، یه مقدمه رو میگه بلش میکنه که بقیه شما بیاریم. اینجا هم همین کار کرده. نباید توقع داشته باشید که ابن سینا تا اون آخر نتیجه بره. ایشون مقدمه رو میگه، شاید کبراش هم نگفت، مقدم و تالی رو میگه و تالی باطلش رو نمیگه. نه ایشون خیلی این کار میکنه، پس عیبی نداره که در اینجا مطلب رو ناقص گذاشته. ضمیر تکونه رو به نظر میسه که برگردونید به حرکات متصل. ذالکه یعنی این که تضاد در بین مستدیر و مستقیم به بچه من الوجود نیست، با توجه به بچه من الوجود. زالک لعنه فصول حرکات چنین است و حرکات هم باید با اون شیشتا عامل سنجیده بشه. یکی یکی رسیدگی میکنیم، میبینیم هیچ کدام از این راه ها برای درست کردن تضاد بین مستقیم و مستدیر کافی نیستند، پس بین مستقیم و مستدیر به بچه من الوجود تضاد نیست. حتی فصل هم باعث نمیشه، نه فصلش باعث میشه نه انتصابش به این شیشتا باعث میشه. به هیچ نحوه شما نمیتونید تو حرکت مستقیم و مستدیر مکانی تضاد رو بیارید، نه از طریق فصول نه از طریق این شیشتا. این داره، این بحثش اینه. فصول اول میگه، شیشتا رو بعدا میگه. نه اصلا نیست. میگه فصولی که در حرکات متضاده اگر در جنس توافق داشته باشد، از کدام اگر حرکات نمیگه فصول در جنس تفاوت داشته باشن، حرکات میگه. اگه حرکات این محل اتفاق فل جنس، یعنی ما اتفاق حرکات فل جنس، چون اگر حرکات در جنس اتفاق نداشته باشن تضاد ندارن، که روشن تضاد ندارن. در صورتی که اتفاق در جنس داشتن و دو نوع حرکت بودن، اون وقت باید ببینی فصولشون تضاد داره یا نه. اگه فصول تضاد داره، اونم تضاد داره. فصول مانندن ها، فصول مانندن، حرکات در جنس متفقن. عبارت توجه کنید، حرکات متضاده در جنس توافق دارن، فصولشون باید مانند باشه. فصول باید مانند باشه، نه خود حرکات. حرکات در جنس اشتراک دارن، حرکات در جنس اشتراک دارن، فصولشون مانده. این فصول ماند باعث میشه که حرکات هم تضاد پیدا کنه. عبارت همونطور که میفرمایید، عبارت خیلی سلیس نیست، ولی عبارت هایی نیست، اینا اینه. بله؟ بتکنون و من نسخه ببینم که فتکون رو داریم یه نداریم. اینجا هم این نسخه داره و تکون و منصوبتا باب داره. نسخه بعدی هم ببینم. اینجا داره و یکون رو مصبوعتا، تکون هم نداره، هم باب داره هم مذکر آورده. نه نسخه فتکون رو نداره، این نسخه هایی که دست من همش بتکون هست. خب حالا اولین بحث ما، آیا میتوانیم از طریق تضاد متحرک ها حرکت مکانی رو متضاد، حرکت های مکانی رو متضاد کنیم؟ الان فعلا بحث ما بحث کلیه ها. درسته که مدعامون رسیدگی به حرکت مستقیم و مستدیر بود، ولی بحث ما الان در مطلق حرکت کلی، ولی دو تا حرکت ها مستقیم باشن، دو تا حرکت ها مستدیر باشن دیگه. الان نمیخوام مقایسه کنیم بین مستدیر و مستقیم، این مقدمه که ما میخوام ذکر کنیم مطلقه، بعدن دو مرتبه برمیگردیم بین مستقیم و مستقیم مستدیر بحث میکنیم. الان به طور مطلق در حرکت مکانی کار داریم، میخواد مستقیم باشه، میخواد مستدیر باشه، میخواد مختلف باشه. دو تا متحرک رو پیدا میکنیم که با هم تضاد دارن. میبینیم که حرکاتشون با هم تضاد ندارن. کشف میکنیم که تضاد متحرک ها به تضاد حرکات، به حرکات سرایت نمی کنه، تضاد متحرک ها به حرکت سرایت نمی کنه، به حرکت متضاد نمی کنه. یه مورد پیدا کنیم که سرایت نمی کنه کافیست. مثلا نار رو ملاحظه کنیم، نار حرکت مکانی میکند، من از صفر الالعلم. سنگ رو ملاحظه کنید، اونم حرکت مکانی میکند، من الالعلم الالصفر. این دو تا تضاد دارن، به اعتبار مبدأ و منتهاشون تضاد دارن. من از صفر الالعلم مزاد دست با من الالعلم الالصفر. آتش من از صفر الالعلم، سنگ من الالعلم الالصفر. پس این دو تا متحرک ها تضاد دارن، دو تا متحرک ها، یعنی آتش و سنگ، نه خود آتش و سنگ ها، با وصف متحرک بودن. آتش و سنگ با وصف متحرک بودن تضاد داره. آیا حرکتشون هم تضاد داره؟ خودشون به ما این که متحرکن تضاد داره، اما حرکتشون هم تضاد داره. میفهمد نه، بیانش اینه: اگر کسی آتش رو بالقطر از بالا به پایین حرکت داد، سنگ به طور طبیعی از بالا به پایین میاد، آتش به طور قطری از بالا به پایین میاد، هر دو حرکت ها یک نواختند، هر دو حرکت ها یک نواختند، با اینکه متحرک ها متضاد. متحرک ها متضادند. من اول بیشتر توضیح بدم تضاد متحرک ها رو. آتش رو ملاحظه کنید، آتش گاز، سنگ جامده، این ممکنه بینشون تضاد باشه. از این جهت آتش سوزاننده است، مثلا سنگ فرض کنید سرد، از این جهت ممکنه تضاد باشه. به اینا کار نداریم، به این نوع تضاد کار نداریم. البته نمیشه گفت تضاد ها، این آتش و سنگ هر دو جسم هست، جوهر هست، تضاد در جوهر نیست. من منظورم اینه که گاز بودن و جامد بودن، این دو تا صفت تضاد داشته باشه که کیفیت هست و تضاد درشون راه داره. یا اون داغ بودن اون و سرد بودن این، اینا تضاد داشته باشه، اینا شدنی. ولی اصلا بحث ما در این نیست، بحث ما در نار به ماهی متحرکتونه، در حجر به ماهی متحرکونه. بحث ما در اینه. یعنی چی؟ ذات آتش رو نگاه کنید، چه نوع تحرکی رو اختزا می کند؟ حرکت من از صفر الالعلم. ذات سنگ رو نگاه کنید، چه حرکتی رو اختزا می کنه؟ من الالعلم الى صفر. این آتش به لحاظ ذاتش با قید حرکت، این آتش، این سنگ به لحاظ ذاتش با قید حرکت مقتضاهای مزاد دارند. تضاد اینه، تضادی که داریم میگیم بین آتش و سنگ اینه. تضاد از ناحیه‌های دیگه ممکنه داشته باشه، ما با اونا کار نداریم. تضاد از همین جهت اقتضای ال به ال صفر رو دارد، یا اقتضای صفر ال ال رو دارد. این دوتا اقتضاها متضادن، این دوتا خاصیت ها متضادن، این دوتا کیفیت ها متضادن. به تعبیری دیگه سبک بودن آتش با سنگین بودن سنگ متضاده، همینه دیگه. از برگردونید حرکت من از صفر الى العلم رو، برمیگرده به سبک بودن، من العلم الى صفر برمیگرده به سنگین بودن. تضاد در واقع بین اون سبکی و سنگینیه که در حرکت اثر گذاره. پس آتش به ماهی متحرکتون، با سنگ به ماهو و متحرکون تضاد داره. تضاد چون به همین بیان سیاست کردن. خب پس متحرکات تضاد دارن، به بیانی که گفته شد. حرکتشون چی؟ حرکت آتش اگر من از صفر الى العل بود و سنگ من العل برسه بود، حرکات هم متضاد بودن. اما ما داریم فرض میکنیم آتش رو کسی بالقصر از بالا به پایین فرستاد، سنگم از بالا به پایین طبیعتا آمد، هر دو حرکتشون من العلب الى صفر حرکت رو تضاد ندارن، با این که متحرکات تضاد دارن. در همین جایی که حرکت ها تضاد ندارن، متحرکات تضاد دارن. موارد دیگر کار نداریم. یه مورد پیدا کردیم لااقل، یه مورد پیدا کردیم که متحرکات تضاد داشتن، حرکتشون تضاد نداشت. یعنی آتش رو قصرن پایین فرستادیم، سنگم طبعا اومد پایین، حرکت های نباخ شد، تضادی بینشون نبود. فقط تنها امری که میشه گفت اینه که شما بگید یکی قصری بود یکی طبیعی بود. ابن سینا وارد این بحث میشه، آیا اختلاف در قصر و طبیعت تضاد درست میکنه یا نه؟ وارد این بحث میشه، بعدا میبینیم انشاءالله بیان میکنه. پس تا اینجا روشن شد که تضاد بین متحرک ها باعث تضاد بین حرکت ها نشد در این مورد. ممکنه در مورد دیگه حرکتشون هم متضاد بشه، یعنی اگه هر دوشون به طور طبیعی حرکت میکردن حرکتشون هم متضاد بود، همونطور که متحرک ها متضاد بود، اما نذاشتیم هر دوش به طور طبیعی حرکت کنه، یکی قصری حرکت کرد یکی طبیعی، میبینیم حرکت ها متضاد نیست با اینکه متحرک ها متضاده. معلوم میشه که تضاد متحرک ها باعث تضاد حرکت نمیشه، ولی اگه باعث میشد اینجا تخلف نمیشد. این بیان اینشونه. بعد این بیان دیگر شروع میکنه که آیا طبیعی بودن و قصری بودن میتواند تضاد دو تا حرکت رو درست کنه یا نه، که وقتی رسیم میشه هست. نه یه سر نمیشه بگیرید. ببینید همونی که گفتید خوبم گفتید، حرکت سنگ حبوطیه، حرکت آتش سعودیه، و بین حرکت سعودی و حرکت حبوطی تضاد هست، و چون این حرکت ها به مقتضای این متحرک هاست، پس این متحرک ها به خاطر اون مقتضاشون با هم تضاد دارن، نه به خاطر ذاتشون، ذاتشون جوهر تضاد نداره، به خاطر متحرک هاشون با هم تضاد دارن. خب الان شما ملاحظه میکنید که متحرک ها تضاد دارن، همین وصف تضاد داره. اونجایی که ما حرکت هر دو رو حبوطی میکنیم تضاد هست؟ حرکت دیگه تضاد ندارن، ولی ذات آتش هنوز اختزاش رو دارد، ذات سنگ هم اختزار رو داره، اون تضادی که تو ذات بود هنوز هست، با وجود این حرکت رو تضاد نداره. شما میخواد تضاد رو از بین ببرید، تضاد ذاتی رو از بین ببرید، تضاد تو ذاتشون هست، نهفته است، ما نذاشتیم آشکار بشه. ما به خاطر قصری که بر آتش وارد کردیم نذاشتیم تضاد آشکار بشه، ولی تضاد وجود داره، آشکار شدنش غیر وجود داشتنشه، با اینکه وجود داره نتونه حرکات متضاد کنه. دلیلش هم اینه که در این حرکت خاصی که الان ما فرض کردیم هر دو حبوطی هست، هر دو حبوط میکنن، از حرکتشون تضاد پیدا نمیکنه. برای متحرک ها تضاد دارن، متحرک ها به ما اینکه متحرکن تضاد دارن، ولی حرکتشون تضاد نداره. و الحرکات و لیس کونها متضادتن هی ان متحرکها متضادون. این اولین بحثی که ایشون شروع میکنه در بین شش تا بیان میکنه که تضاد حرکت به خاطر تضاد متحرکان نیست. عبارتش اینه، تضاد حرکات به خاطر تضاد متحرکان نیست. حرکات لیس کونها متضادتن به این معنا که متحرکه ها متضاد دارن. حرکات متضاد بودنشون این نیست که متحرکشون متضاد است. نسخه داره متضادان، نسخه ما در دو تا نسخه خطی هم که من دارم، یکیش هم متضادان، یکی دیگه‌ش هم متضادون، تصنیه نیورده. هر دو درسته، متضادون خوبه، چون متحرکه ها متضادتون هم نسخه داریم، بله نسخه داریم متضادتون، بله باید سطر 16 میل بشه سطر 15 نمشته، ولی اون مهم نیست، متضادتون داره یک نسخه، ولی اون نسخه های خطی که من دارم یکی متضادون داره یکی متضادان داره. متضادانش مثل همین نسخه چاپیست که در اختیار ماست، به اعتبار اینکه متحرک ها دوتا هستند کلمه متضادان رو گفته، اما چون متحرک ها که اسم این است مفرده، خبر هم در یه نسخه متضادان که مفرده آمده، متضادتون خوب نیست. متضادتون که در چند نسخه در پاورقی اشاره کرده خوب نیست. کجا هیه؟ ولی هیه با جشق و باباشه خوب، چون برمیگرده ممکن، ولی خیلی مذکر مؤنث رو اهمیت نمیدیم. البته مهم هست، چون گاهی از اوقات اصلا مرجع ضمیر رو از طریق همین مذکر مؤنث پیدا میکنیم. گاهی آدم برش امر مشتبه میشه که مرجع ضمیر کیه، از طریق همین مذکر مؤنث گاهی مشکل حل میشه. یعنی مذکر مؤنث خیلی مهمه، ولی خب گاهی رعایت نمیشه. فإن الأزداد، ازداد به معنی مطلق ازداد نیست، ازداد مورد بحث یعنی متحرکات مزاده، متحرکات متضاده. و منظور از ازداد مطلق ازداد نگیرید، ازداد مورد بحث رو بگیرید. الف لام هم داره. فإن الأزداد یعنی متحرکات مزاده متضاده. قد یعرض لها ان تتحرک اما حرکتن متفقتن فنو. متحرکات متضاد اما حرکات متفق، یعنی متضاد نیست حرکات. اون تضادی که در متحرکات بود سرایت نشد به حرکات، حرکات همچنان متفقن، متفقن در نوع، نه تنها در جنس، در نوع. فنال از داد برای تحلیله، تحلیل برای همین بل حرکات لسه کنا متضاده هی انده متحرکه ها متضادون، تحلیل برای همین بوده هست. زیرا که میبینیم متحرکات متضاده رو که گاهی عارض میشود برای این متحرکات متضاده، البته نه همیشه ولی گاهی عارض میشه، که تتحرک حرکتا متفقتا فی نوع، یعنی حرکتی که نوعش متفق باشه، هر دو حرکت حبوطی باشه، هر دو حرکت نزولی باشه. مثالی که زدیم، خود چه مثال میزنه؟ فإن النار اذا عرض له، ضمیر له مذکر آمده به نار برمیگرده، که نار میدونید مؤنث دیگه، ضمیر مؤنث برمیگرده. مثل این که اینجا بله، بعضی نسخه ها بله، بعضی نسخه ها به جای نار هار داره، اون وقت له درست میشه. اما خب نار بهتر از هاره. اینجا مثل اینکه ابن سینا کاری به مذکر مؤنث خیلی نداشته، چند تا ضمیر داریم که عوض بدل شده. فإن النار اذا عرض له حرکت بالقصر الى اسفل و شاکل الحجر فی ذلک، یعنی شبیه حجر بشود فی ذلک در این حرکت نزولی، کان نوعا، کان نوعا الحرکتین لا یختلفان فی ذاتهما. دو تا نوع حرکت یعنی حرکت آتش و حرکت سنگ اختلاف فی ذاتهما ندارن، ذاتشون مختلف نیست، هر دو نزولی هر دو هبوطیه. انما منحصرا اختلافشون بالقصر و طبعه، یعنی یکی قصر یکی طبعی. سنگ طبعیه حرکتش به سمت پایین، آتش فعلا قصری. ولی فرض این است که ولی حق این است که قصر و تب لا یجعل الشیء مختلفا، شیء رو مختلف قرار نمیده. دو تا مثال میزنه. در این دو مثال توجه کنید، اصلا به حرکت کار نداره، دنبال حرکت نگردید. ممکنه الان حرکت هم یه جوری درست کنید چون این دو مثال، ولی کاری به حرکت نداره. دو مثال میزنه، در اون دو مثال طبع و قصر رو با هم دیگه مقایسه میکنه. همین یک مثال، مثال به نار میزنه، یه مثال به قول خودش مثال به حرارت میزنه. شما میبینید در یه جسمی حرارت رو بالقصر تولید میکنید. مثلا فرض کنید که در بدنمون با دویدن حرارت تولید میکنه، یا اینکه مثلا در جسمی با مالیدن به شیئی حرارت تولید میکنه. خب این حرارت قصریه. نار هم نگاه میکنیم حرارت داره، اون حرارت طبیعی داره. خب اثر هر دو حرارت چیه؟ اونی که به قصر درست کردیم اونم میسوزونه، اینی هم که تونه رو به طور طبیعی اینم میسوزونه. پس قصر و تب تضادی درست نمی کنن. هر دو اثر واحد درست می کنن. مثال بعدی، یه سوادی رو بالقصر درست می کنیم، یه سوادی رو به تب. خب حالا اون قصریه سیاه نمی کنه، طبیعه سیاه می کنه، یا هر دو سیاه می کنن؟ هر دو سیاه هزن رو سیاه می کنن. پس طبیعی بودن و قصری بودن اثر رو متفاوت نمی کنه. اگر اثر متفاوت می شد، حرکت متفاوت می شد. در ماننفی آتش قصریه، اون سقوطش سنگ، سقوطش طبیعیه. اگر قصری و طبیعی اثر رو مختلف می کرد، حرکت که اثر این دوتاست مختلف می شد. ولی الان بیان کردیم که قصر و طب نمی تونه اثر رو مختلف کنه، پس نمیتونه حرکت رو مختلف کنه. حرکت هم اثر دیگه، اون نمیتونه مختلف کنه. نه، قسیم بودن دلیل بر متضاد نمیشه. قسیم بودن دلیل بر عدم اجتماع میشه، این تقابل دارن، ولی تقابلشون حتما تضاده، معلوم نیست. ما قبول داریم دو تا حرکت ممکنه مختلف باشن، بحثمون در اختلافشون نیست، بحثمون در تضادشونه. شما باید ثابت کنید قصری و طبیعی تضاد دارن، نه اختلاف دارن. اختلاف که مسلم دارن. بله؟ تقابله. بله، حالا بعد بعدا بحث کنیم چی کار میشه کرد. فعلا ما داریم تضاد رو نفی میکنیم و درست هم نفی میکنیم. بله؟ الان در اینجا این چنینه. حالا ممکنه شما دو چیز ببینید اثر واحد دارن، از ناحیه دیگه متضادند. تضاد دارن. خب باش، از اون جهت تضاد داشته باشن، از جهت اثرشون تضاد ندارن. الان بحث ما در اثرشونه. یکی اثر گذاشته حرکت قصری رو، یکی اثر گذاشته حرکت طبیعی رو. دو تا اثرها رو میخوام نگاه کنیم، ما به بقیهش کار نداریم. پس شما بین طبقات تضاد قائل میشید، بین اثرات میشید، نمیتونید تضاد قائل شید. حرکت اثر طبق اثر. بله،
چون
اثرشون یکی پس تضاد ندارم. خب در اول
قصر
میگه
در عهد
کردن
میگه، چون از
حزیمه
هم
دیگه اصلا
پس
تضاد
دارم.
ببینید، من دارم مطلب رو توضیح میدم. ابن سینا نمیگه، ابن سینا حرفا نمیزنه. ابن سینا ثابت میکنه که قصر و طب تضاد آور نیستند، تضاد آور نیستند. حالا خودشون تضاد دارن یا ندارن؟ میگه تضاد آور نیستن، بیان میکنه. من فقط مثالش الان عرض کردم، توضیح دادم. اما این که الان بحثشون طولانیه، الان دو سه خط در همین زمینه بحث میکنه، من فقط نصف خط رو توضیح دادم. هنوز بقیه بحث ها آمده و بحث ها مونده که بیاد. الان روشن شد که تأثیر قصری و طبیعی هر دو تأثیر واحد داره، پس به لحاظ اثر تضاد نداره. حالا به لحاظ خودشون اثر تضاد دارن یا ندارن، حرف دیگه است. به لحاظ خود هم تضاد ندارن، طبیعی قصری تضاد ندارن. میشه با هم هم میشه جمع بشن. ندارن. مگه قسیم بودن یعنی زد بودن؟ آخه اینو شما
تقابل داشتن
تقابل زد؟ معلوم نیست دیگه. الان توجه کنید به یه صورت دیگه من عرض کنم که آیا این دوتا با هم جمع میشن؟ از طبیعت و قصر؟
آیا زید یعنی اثر واحد نداشتن؟
با هم جمع میشن یا نمیشن؟
از اونگه زید یعنی اثر واحد نداشتن؟ باید اول رو با ثابت کنید که زید از زیدان داری و از زیدان اثر واحد این هم ثابت نکرد کنم ثابت کرد اگر این پورتان رو ثابت کرده باشه از زیدان داری و از زیدان اثر واحد داری میگفتید پس رو هم اثر واحد دارم پس زیدان نیستم
حالا من حالا اجازه بدید اگر اینطور بگیم که طبیعت و قصر با هم جمع میشن و هر دو هم با هم تأثیر میکنن در یه موضوع که درست هم هست پس من میشه تضاد ندارن. شما سنگو پرت میکنید بالا، اثر شما، اثر پرتاب شما در این سنگ میاد، طبیعت مقاومت میکنه، منطور چون اثر دست شما غلبه داره طبیعت نمیتونه کار خودش رو ظاهر کنه ولی تأثیرش رو میذاره. همینطور که این سنگ داره میره بالا طبیعت هم داره فشار میاره که جلو حرکت رو بگیره، لذا سرعت حرکت کم میشه تا وقتی که حرکت تمام بشه و این سنگ بیسته و دوباره بیاد پایین، وقت از این به بعد دیگه غلبه مال طبیعته. پس ببینید تو همین سنگ هم طبیعت داره فعالیت میکنه الان، هم قصر داره فعالیت میکنه، هر دو با هم در یه موضوع جمع شده. و چطوری تصاد داره؟ نه جواب این جواب شما رو من دادم. شما اصرار دارید که قصر و طب چون قصیم همان مزاد بگیرید، از کدام نمیتونه مزاد باشه به خاطر اینکه موضوع واحد داره. شاید باید نگاه بکنیم ببینیم داریم یا نداریم. الان شما نگاه کنید بیاض و سواد تضاد دارن، اثرشون یکی نیست. جهل و علم اگر بگیم تضاد دارن، اثرشون یکی نیست. حیات و موت اگر بگیم تضاد دارن، من الان اینا کار ندیم، بعضیشون تضاد دارن بعضیشون تقابل عدم ملکه دارن، ولی اثر مال ذاته، مختزای ذاته. اثر متضاد باشه معلوم میشه ذاتم یه تضاد داره. شاید عرض میکنم تحقیق کنیم شاید به دست بیاریم که هر جا تضاد هست اثر هم متضاده. الان چند تاری که رسیدی کردم همین بود دیگه. حالا نمیخوام بگم در همه اینا تضاده، بعضی این عدم ملکه دارن، ولی اگه همه رو تضاد بیاریم آثار مختلف هست. اثری هم که از عوارض برخیزد، اثری هم که از عوارض برخیزد تضاد شکایت میکند از اینکه اون عوارض به هم تضاد دارد. اصلا عوارض هم باید تضاد داشته باشه، این وقت تو تجوهر که تضاد ندارن، عوارضشون باید تضاد داشته باشه. نه بحث در خود قصر و طبعه، نه در حرکت قصی و حرکت طبعه. خب بله، ما میخواه این مترزی که خصم ابن سیناست میگه قصر و طب تضاد دارن، پس حرکت قصی و طبعی هم تضاد پیدا میکنند. یعنی اون تضاد رو تو قصر و طب میبره، بعد به توسطش میخواد حرکت رو متضاد، تو حرکت رو متضاد کنه. ایشون میخواد ثابت کنه که قصر و طب با هم تضاد ندارن. پس نمیشه بگید حرکت متضاد است به بهانه اینکه قصر و طبعش متضاده. حرف ابن سینا اینه که خواهد تضاد رو بین قصر و طبع برداره. و قصر و طبع لا یجعل الشیء مختلفا، که این رو باید بذاریم بر جلسه و از ظاهرا نمیرسیم بخونیمش. خب بله، بله، اصلا مدعا همینه. بله، ابن سینا میگه تضاد قصر و طب تضاد ندارن تا منشأ تضاد حرکت قصی و حرکت طبیعی میشه. رفته سراغ خود قصرتا به حرکت فعلا کار نداره. ولی انشاءالله بحثش بعد از جلسه آینده ادامه پیدا کنه.